this Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام و درود به بیوگرافی خوش اومدین. این دومین و آخرین قسمت از داستان ناپلئونه. در قسمت قبل تا اونجایی شنیدیم که ناپلئون برگشت خونه، با جوزفین آشتی کرد و حالا شرایط کشور انقدر بد شده که شایعه کودتا همه جا پیچیده و ناپلئون فکر میکنه که این امکان براش وجود داره که بتونه قدرت رو برای خودش بگیره. خب دیگه حالا بریم سراغ بقیه داستان. فقط یک هفته بعد از رسیدن به پاریس، ناپلئون رفت و با امانوئل سیز، یکی از افرادی که داشت نقشه کودتا رو می‌ریخت، هم دست شد. سیز هم البته می‌دید که به حمایت ژنرال محبوب نیاز داره. در روز مهم 9 نوامبر 1799، بناپارت و سیز نقشه‌شون رو عملی کردن. اول همه چیز طبق نقشه سیز پیش رفت. ناپلئون و سربازاش بیرون مجلس وایسادن و سیز همراه یکی دیگه از اعضای مجلس از مقام خودشون کنارگیری کردن. سیز با کمک تالیران، سیاستمدار و دیپلمات مشهور فرانسوی که از افراد رد بالای دولت هم محسوب میشد، با فشار آوردن به یکی دیگه از اعضا، اونو هم مجبور به استعفا کردن. اینجا بود که دوتا عضو دیگه که حاضر به همکاری نشدن، بازداشت شدن. نقش ناپلئون توی این ماجراها این بود که اون باید پاریس رو محاصره می‌کرد و از اعضای مجلس می‌خواست که بدون درگیری کنار برن تا روند جابجایی قدرت بدون مشکل طی بشه. اینجا بود که مرحله دوم کودتا اتفاق افتاد. ناپلئون با کمک برادرش لوسیان دست به یک کودتا در کودتا زد و با یه حرکت غیر قابل پیشبینی سیز و تالیران رو کنار زد. حالا اونچه که قرار بود یک کودتای سیاسی باشه تبدیل شد به یک کودتای نظامی. بعد از موفقیت کودتا، ناپلئون حکومت کنسولای فرانسه رو تأسیس کرد و طبیعتاً خودش هم شد کنسول اول. اوایل مثلا اون دوتا کنسول دیگه هم قدرت برابری با کنسول اول داشتن، اما خب این شرایط خیلی طول نکشید. ناپلئون در مقام کنسول اول شروع کرد به بازنویسی قانون اساسی. مردمم البته با این شرایط خیلی مشکلی نداشتن، چون که بعد از اون همه ماجرا و دردسر، از اینکه یه مرد قوی کنترل رو به دست بگیره و حداقل اوضاع رو آروم بکنه خوشحال می‌شدن. البته ناپلئونم حسابی پوپولیست بود و مدام برای مردم از دادگری و میانه روی حرف می‌زد. با شروع سال 1800، ناپلئون 30 ساله نفر اول و قدرتمندترین مرد فرانسه بود. اون گفت که انقلاب به پایان رسیده، من خودم انقلابم. کنسول اول یه چیزی رو خیلی خوب میدونست. این جنگ بود که سرباز گمنامو به قدرت رسونده بود و حالا هم فقط جنگ بود که میتونست قدرتشو حفظ کنه. فرانسه هنوزم با بریتانیا و اتریش در جنگ بود. ناپلئون یه برنامه غیر قابل تصور ریخت تا بالاخره بتونه اتریشیا رو سورپرایز کنه. در بهار سال 1800 اون سربازاشو برد به سمت کوههای آلپ. 40,000 سرباز و کلی تسلیحات نظامی از مسیرهای برفی و یخی آلپ عبور کردن. از زمان ژنرال افسانه‌ای هانیبال کسی همچین کار جسورانه‌ای نکرده بود. در روز 20 می خود ناپلئون شخصاً از آلپ عبور کرد. ژاک لوی داوید در اثر معروف و حماسی خودش این لحظه رو برای همیشه در تاریخ ثبت کرد. در تصویر البته داوید ناپلئون رو سوار یه اسب سفید زیبایی به تصویر کشیده، اما خب در واقعیت ناپلئون تنها گزینه‌ای که برای عبور از مسیرهای سخت و کوهستانی داشت یه قاطر بود. چند روز بعد جنگ شروع شد. در اولین روز 6,000 سرباز فرانسوی کشته شدند. در مقابل تعداد تلفات اتریشیا دو برابر بود. ژنرال دوباره پیروز شده بود. کمی بعد امپراتور درخواست آتش بس داد و یه معاهده‌ای رو با فرانسه امضا کرد. برای اولین بار در طی سالهای طولانی اروپا در صلح بود. ژنرال برگشت تا با پشتوانه این پیروزی‌ها قدرتش رو تثبیت کنه. در 33 سالگی اون شد کنسول اول مادام العمر. حالا اون یه پادشاه بود و از پادشاهی فقط عنوان و تاجش رو نداشت. حالا اون قصد داشت به مردم ثابت کنه که فقط در جنگ خوب نیست، بلکه حکمران خوبی هم هست. ناپلئون شروع کرد به ساخت پل‌ها و جاده‌ها و پارک‌ها. اون قصد داشت که پاریس رو تبدیل بکنه به دلرباترین شهری که در تاریخ وجود داشته و خواهد داشت. ناپلئون بناپارت آروم و به تدریج داشت پایه‌های یک فرانسه مدرن و نو رو می‌ریخت. اون یه دولت مرکزی قدرتمند با بوروکراسی مرتب و کارآمد درست کرد. بعد بانک مرکزی فرانسه رو تأسیس کرد. آروم آروم اقتصاد شروع کرد به بهتر شدن و همراه اون رفاه بعد از دهه‌ها وارد زندگی مردم شد. تمام اروپا در تعجبی تحسین‌آمیز فرو رفته بود. بزرگترین هنرمندان و اندیشمندان زمان گوته، هگل، بتوون و بایرن در ناپلئون بناپارت تمام ایدئال‌ها و امیدهای انقلاب رو می‌دیدن. اون خودش شخصاً بر نوشتن قوانین مدنی تازه نظارت کرد. قوانینی که برتری فئودالا رو از بین برد، حالا همه مردم در برابر قانون برابر بودن. این قوانین معروف شدن به کدهای ناپلئونی که همین امروز هم میشه گفت که بنمایه قوانین مدنی و حقوق شهروندی در فرانسن. تو سال 1801 اون یه قراردادی رو با پاپ امضا کرد. اینطوری مذهب کاتولیک شد مذهب غالب و اصلی کشور. ناپلئون خودش اصلاً هیچ علاقه‌ای به دین و مذهب نداشت، اما خب متوجه ارزش سیاسی اون بود. ناپلئون می گفت که من اگر روزی قرار باشه که بر ملتی یهودی حکومت کنم، حتی حاضرم معبد سلیمان رو هم براشون بازسازی کنم. کنسول اول با چماق و هویج حکومت می کرد. اون واقعاً به برابری باور داشت. اون باور داشت که هر کسی بدون توجه به اینکه در چه خانواده‌ای یا چه طبقه ای از جامعه به دنیا اومده باید بتونه بر اساس توانایی ها و استعدادش پیشرفت کنه. درست مثل خودش. و البته این افرادو حسابی هم تشویق می کرد. اما اصلاً و ابداً صبری در برابر آدمایی که از آزادی دم می زدن نداشت. اون هر کسی رو که بر علیهش حرفی می زد نابود می کرد. از پارلمان و انتخابات هم فقط یه نمایش مضحک ساخته بود. در همین زمان جوزفین به زیبایی و باوقار مطلق در کنار ناپلئون شده بود بانوی اول. اما خب واقعاً سکوت و آرامش خونه خودش ملمزون رو به قصرای بزرگ ترجیح میداد. توی قصرای پادشاه‌های قبل انگار احساس میکرد که روح زنانی که سرشون زیر گیوتین رفته احاطش کردن. جوزفین برگشت به ملمزون تا آرامش داشته باشه، اما ناپلئون هم دنبالش رفت و بدون توجه به اعتراضای همسرش عمارت زیبا و دلانگیز اونو تبدیل کرد به دفتر کار حومه شهر دولت. اون هر روز هفته و روزی 18 ساعت کار میکرد. شرایط همینطوری موند تا سال 1803. در این نقطه فرانسه هنوزم داشت از صلح لذت میبرد و ناپلئون هم قدرت مطلق رو در دست داشت. در 34 سالگی اون از همه پادشاه‌های گذشته فرانسه قوی‌تر بود و به لطف پیروزی‌های نظامی اون فرانسه از همیشه بزرگتر بود. حالا تنها چیزی که اون کم داشت یک تاج بود و خب اینجا بود که اون تصمیم گرفت تا یکی برای خودش دست و پا کنه. کمتر از یک سال بعد در روز 2 دسامبر کالسکه زرین امپراتوری از میان خیابان‌های پاریس عبور کرد. با وجود سردی هوا حدود 500,000 نفر توی خیابونا جمع شده بودن و ژنرال سابق رو تشویق میکردن. ناپلئون خودش شخصا حتی کوچکترین جزئیات مراسم رو هم برنامه ریزی کرده بود. اون روز کلیسای جامع با تزئینای مورد نظر امپراتور تازه بیشتر شبیه یه تئاتر بود تا یه کلیسا. ناپلئون میخواست به مراسمش یه حاله روحانی هم بده، برای همین پاپو هم از واتیکان آورده بود. اینطوری در چشم مردم خدا هم ناظر و طرف اون بود. در میان نگاه‌های تحسین‌آمیز و حسادت‌های به سختی پنهان شده جمعیت خوشلباس و خندان، جوزفین و ناپلئون توی لباس‌های باشکوهشون آروم و باوقار دست در دست هم به سمت تخت پادشاهی که انتظارشون رو می‌کشید حرکت کردند، در حالی که خانمای جوونی توی لباس‌های فاخر و جواهرات رشک برانگیز دنبالشون می‌رفتن. ناپلئون حتی لباس و جواهرات این خانوما رو هم خودش انتخاب کرده بود. به لباس امپراتور انقدر مدال و جواهرات زده بودن که وزنش 36 کیلو شده بود و امپراتور جوان برای حرکت کردن به کمک برادرش نیاز داشت که از پشت شنل رو گرفته بود. در اون روز تاریخی ناپلئون بدون تردید شبیه سزار روی سکه رومی بود. فقط 10 سال قبل از این فرانسوی‌ها گردن شاهشون رو به گیوتین سپرده بودن و حالا در حال شادی برای تاجگذاری یه امپراتور بودن. اون روز ناپلئون در حالی که برنامه شروع یه جنگ جدید با بریتانیا رو در ذهن داشت، خودش شخصاً تاج روی سرش گذاشت. نوتردام در امواج زیبای صدای 400 خواننده و نوازنده غرق شده بود. بعد امپراتور برگشت به سمت جوزفین و با قرار دادن تاج روی سرش اونو امپراتوریس خودش کرد. سال 1805 که از راه رسید، ناپلئون آماده بود که با 2000 کشتی و 200,000 سرباز از اقیانوس عبور کنه و به بریتانیا حمله کنه. وقتی که داشت راه می افتاد، به جوزفین گفت که در لندن می بینمت. همسر سزار مدرن حقشه که در وستمینستر تاج گذاری کنه. اما خب روبرو شدن با نیروی دریایی بریتانیا واقعا حرکت پرخطری بود. از طرف دیگه در همین زمان اتریش و روسیه هم با بریتانیا متحد شده بودن و سربازای تزار حرکت کرده بودن به سمت جنوب تا به ارتش اتریش بپیوندن و بعد با هم داخل خاک اروپا به فرانسه حمله کنن. ناپلئون سربازاشو برد لب ساحل، رو به سمت بریتانیا یه رژه‌ای رفتن و بعد در کمال تعجب بهشون دستور داد تا برگردن و در داخل خاک اروپا با روسا و اتریشیا روبرو بشن. این درگیری با پادشاه‌های اروپایی بیشتر از یک دهه بود که ادامه داشت. مشکل این کشورها فقط بلند پروازیای مرزی ناپلئون نبود. از دید اونا ناپلئون نماد انقلاب فرانسه بود. اونا نگران نبودن که یه ژنرالی بیاد و یه مقداری زمین ازشون بگیره. ناپلئون با سربازاش و البته با کدهای ناپلئونیش وارد کشورهای اونا میشد. پادشاه‌ها نگران گسترش آرمان‌های انقلاب فرانسه به اذهان مردمشون بودن. اونا نگران بودن که یه روز از خواب بیدار بشن و ببینن که همون سرنوشت لویی 16 داره برای اونا هم تکرار میشه. ارتش ناپلئون داشت میرفت به جنگ دشمنی که تقریبا از نظر تعداد 2 اونا بودن. اما خب هنوز 2 ارتش به هم نرسیده بودن. ناپلئون میدونست که اگر سریع حرکت کنه قبل از اینکه روسا از راه برسن میتونه اول با اتریشیا روبرو بشه. پس دقیقاً همین کارو هم کرد. در عرض فقط چند روز ارتش اتریش دوباره از پا در اومد. حالا هیچ چیزی بین ناپلئون و وین نبود. در 14 نوامبر ناپلئون و سربازاش وارد وین پایتخت امپراتوری تاریخی اتریش شدن. امپراتور اتریش که اصلا از قبل فرار کرده بود. ناپلئون در حالی که پیروزمندانه در خیابانهای شهر حرکت میکرد خودشو نماینده انقلاب فرانسه معرفی میکرد، سمبول آزادی و روشنگری. اما تا اینجای کار دیگه خیلی از مردان بزرگی که برای سالها اونو ستایش کرده بودن متوجه واقعیت پشت نقابش شده بودن. آدمایی مثل بتوون. بتوون شیفته ناپلئون بود. اما وقتی که بهش خبر رسید که ناپلئون ژنرال بزرگ و پیروز داره میره که خودشو امپراتور اعلام کنه، همه چیز براش تموم شد. حالا دیگه ناپلئون یه قهرمان افسانه‌ای نبود. اون خودشو در حد یه پادشاه معمولی پایین آورده بود. بتوون که سمفونی سومشو به کنسول اول ناپلئون بناپارت تقدیم کرده بود، بعد از خبر تاجگذاری با عصبانیت اسم ناپلئونو از روی سمفونیش خط زد. بتوون گفت که امپراتور ناپلئون چیزی بیشتر از یک انسان فانی نیست. اون به زودی تمام حقوق بشر رو زیر پا میذاره و یه دیکتاتور میشه. به هر حال شیرینی این پیروزی بر اتریش با خبر وحشتناکی به کام همشون تلخ شد. در برخورد بین کشتی‌های فرانسوی و انگلیسی، آدمیرال هوریشیو نلسون، بزرگترین دریانورد بریتانیایی، به قیمت جون خودش تمام کشتی‌های فرانسوی رو از بین برده بود. بریتانیا بزرگترین دریانوردش رو از دست داده بود. اما فرانسه چنان درسی گرفت که دیگه هرگز جرأت روبرو شدن با نیروهای دریایی سلطنتی رو به خودش نداد. حالا ناپلئون دیگه اصلا نیروی دریایی نداشت، ارتش خودش هم در خطر بود. مرداش خسته بودن، با مردمی که اونو دشمن میدونستن احاطه شده بود و تازه ارتش روسیه هم داشت میومد و اون هزاران کیلومتر با خونه فاصله داشت. در همین حال پروس هم داشت نقشه میریخت که وارد جنگ بشه. یکمی بعد باقی مونده فراریان ارتش اتریش با ارتش تازه از راه رسیده روسیه به هم پیوستن. حالا نیروهای متحد اتریش و روسیه 90,000 بودن و سربازای ناپلئون 75,000. در این شرایط برای ناپلئون بهتر بود که برگرده به عقب، به سمت فرانسه و با ارتش متحد درگیر نشه. اما خب ناپلئون همیشه به جلو حرکت میکرد. ارتش روسیه رو شخص تزار الکساندر اول رهبری میکرد. تزار جوان تازه 28 سالش بود و کاملاً بی تجربه و سطحی بود. اون اومده بود که مثلا با شکست ناپلئون بزرگ برای خودش یه نامی به دست بیاره، اما خب اون اصلاً در مقابل یکی از بزرگترین استراتژیست‌های تاریخ هیچ شانسی نداشت. ناپلئون سرباز کمتری داشت، اما می‌دونست که اگر بتونه تزار رو وادار کنه که اون اول حمله کنه، اونم دقیقاً از همون نقطه و به همون روشی که ناپلئون می‌خواست یه شانسی برای پیروزی داشت. فردا صبح سربازا بیدار شدن در حالی که مه غلیظی همه جا رو گرفته بود. تزار که دیگه تحمل صبر کردن نداشت، به نیروهاش دستور داد تا در همون مه به سمت راست ارتش ناپلئون که ضعیف‌ترین نقطه بود حمله کنن. ولی خب ناپلئون دقیقاً همونجا یه سورپرایز کوچولویی برای تزار جوان گذاشته بود. ناپلئونم به مرداش دستور حمله داد. مه انقدر غلیظ بود که فرانسویا 10 قدم بیشتر جلوشونو نمیدیدن. اما خورشید که بیرون اومد و مه کنار رفت، در کمال تعجب روسا فرانسویا درست روبروشون بودن. دقیقاً از همین جا بود که تزار کاملاً کنترل ارتشش رو از دست داد. تا 5 بعد از ظهر میدان جنگ در سکوت کامل فرو رفت. 9000 سرباز فرانسوی و 16000 سرباز روس و اتریشی کشته و زخمی شده بودند. تزار برگشت به روسیه، اما امپراتور اتریش شخصاً اومد تا از جنرال که تا همین 1 سال پیش فقط یک مرد عادی بود درخواست صلح بکنه. امپراتور اتریش برای همسرش نوشت که امروز جنگی در گرفت که خوب تموم نشد. ناپلئون برای جوزفین نوشت امروز در میدان جنگ 2 امپراتور رو همزمان شکست دادم. یه کمی خستم. پیروزی در این جنگ شهرت ناپلئون رو چندین برابر کرد. این بزرگترین پیروزی تمام زندگی اون بود. جنگی که تا روز آخر بهش افتخار کرد. تمام فرانسه این پیروزی بزرگ رو جشن گرفتن. فقط 6 ماه بعد ناپلئون دوباره داشت آماده جنگی تازه در اروپا می شد. به خاطر وحشت از قدرت در حال افزایش ناپلئون، حالا پروس هم تصمیم گرفته بود تا شانس خودشو در نابودی اون امتحان کنه. در کمتر از 3 هفته ارتش پروس هم از پا در اومد. ناپلئون با ارتش پیروزش از میان خیابان‌های برلین عبور کرد در حالی که آهنگ مارسیز، آهنگ انقلاب فرانسه، نواخته می‌شد. در تمام سرزمین‌های جدید اشغالی اون درست مثل فرانسه برتری فئودال‌ها رو از بین برد و کدهای ناپلئونی رو اجرا کرد. اما خب ناپلئون به نام آزادی و برای آزادی حکومت نمی کرد. اون خودش نوشته بود که من در زندگیم متوجه شدم که مردم اصلا برای آزاد بودن آفریده نشدن. این افکار آزادی خواهانه فقط توی سر یه عده افراد کمیه که ذهنای برتری نسبت به عموم مردم دارن. ناپلئون مثل امپراتورهای گذشته زندگی و حکومت می کرد در کاخهای مجلل. اون باور داشت که شکوه خودش و شکوه فرانسه به هم پیوسته است. اون به برادرها و خواهرش القاب سلطنتی داد. لوئیس که اتفاقاً با دختر جوزفین هم ازدواج کرده بود، شد پادشاه هلند. جوزف شد پادشاه ناپل و جروم شد پادشاه وستفیلیا که شمال غربی آلمان امروزیه. اون باور داشت که برای ثبات قدرت در نواحی تازه به کمک خانوادش نیاز داره. البته خودش اعتراف کرده بود که اگر قرار بر این بود که این تاجها رو بر اساس توانایی تقسیم کنم، طبیعتاً انتخابهای دیگه ای می کردم. از خواهرش کارولین ملکه شد، پالین پرنسس و السا هم داچس شد. در حالی که ناپلئون برای ماها به جنگای مختلف از فرانسه می رفت، جوزفین در امارت خودش در ملمزون میموند و به کاخهای دیگه نمیرفت. اونجا جوزفین به باغش میرسید و حتی انواع و اقسام گیاهای مختلف و از سر تا سر دنیا سفارش میداد و توی اون باغ میکاشت. اون البته خیلی با هم جر و بحث میکردن، اما علاقه عمیقی بینشون وجود داشت. معمولا ناپلئون همیشه از خرجای زیاد جوزفین شاکی بود. جوزفین یه چیزی حدود 1,000,000 فرانک در سال فقط لباس می‌خرید.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
جوزفین اما ناراحتیش همیشه از معشوقه ها بود. ناپلئون همیشه در جوابش میگفت که من که واقعا احساسی به اینا ندارم. قدرت تنها معشوقه واقعی منه. ولی در نهایت اونا به یه همکاری عمیق و محکم رسیده بودن. اونا با هم و در کنار هم به اوج قدرت رسیده بودن. فقط اگر جوزفین میتونست یه پسر به اون بده، دیگه هیچ مشکلی در دنیا وجود نداشت. در این زمان ناپلئون شروع کرد به یه جنگ اقتصادی علیه بریتانیا. اون هر گونه رابطه تجاری ملل اروپایی با بریتانیا رو ممنوع کرد. در قدم بعد اون برای شکست پروس با سربازاش به عمق سرزمینی لهستان رفت و در ورشو بود که خبر حمله ناگهانی و ناقافل روسا رو شنید. در نتیجه جنگی که در گرفت 70,000 سرباز فرانسوی و روس کشته و زخمی شدند. هر دو ارتش به شدت آسیب دیده بودند. تزار سر دوراهی مونده بود و نمیدونست که باید چیکار کنه. شکست نهایی اونا واضح بود. ادامه دادن به جنگ خودکشی بود. برادر تزار بهش گفت که اگر تصمیم داری سربازا رو به جنگ ناپلئون بفرستی، بهتره که همین الان به هر کدومشون یه گلوله بدی که تو سر خودشون خالی کنن. نتیجه هر دو کار یکیه. در نهایت تزار تصمیم خودش رو گرفت. اون رفت تا شخصاً با امپراتور فرانسه دیدار و صلح کنه. شرایط صلح ناپلئون اتفاقاً این بار خیلی نرم بود. اون هیچ بخشی از زمین‌های روسیه رو نگرفت. در عوض قرار بر این شد که روسیه با فرانسه متحد بشه و البته اینکه به تحریم قاره‌ای انگلیس بپیونده و باهاشون معامله ای نکنه. تزار به ناپلئون گفت آقای عزیز، من همون قدر که شما از انگلیسی ها متنفرید ازشون متنفرم. ناپلئون جواب داد که خب پس ما در صلحیم. امپراتور به این اتحاد نیاز داشت. در کنار هم قرار گرفتن دو امپراتوری روسیه و فرانسه انگلیس رو از پا در می آورد. ناپلئون انقدر از تزار خوشش اومده بود که به جوزفین نوشت که این مرد به حدی خوش قیافه و جذابه که اگر زن بود معشوقه خودم می کردمش. این بزرگترین اشتباه ناپلئون بود. اون واقعا فکر کرده بود که الکساندرم همونطوری که نشون میده از ناپلئون خوشش اومده و دوستیش واقعیه. اما الکساندر تمام مدت داشت فیلم بازی میکرد. اون اصلا قصدی برای این که به این معاهده احترام بذاره نداشت. ناپلئون به پاریس برگشت و یه جشن بزرگی گرفت. تو سال 1807 امپراتوری ناپلئون از ساحل آتلانتیک تا استپ‌های روسیه گسترده شده بود. اون حالا امپراتور 70 میلیون نفر بود. فرانسویا، ایتالیایی، آلمانیا، لهستانیا، هلندیا، از روم باستان همچین امپراتوری بزرگی در جهان وجود نداشته. 38 ساله و غرق در غرور قدرت، اون رویای حکومت بر اروپای متحد تحت حاکمیت فرانسه رو میدید. در این نقطه اون واقعاً به این نتیجه رسیده بود که شکست ناپذیره. اما تحریم اقتصادی بریتانیا مؤثر نبود. اسپانیایی‌ها بدون توجه به درخواست و یا در واقع باید گفت دستور امپراتور جوان به مراوداتشون با بریتانیا ادامه می دادن. ناپلئون هم تصمیم گرفت تا در پاسخ بهشون حمله کنه و اسپانیا رو به امپراتوری خودش اضافه کنه. سال بعد وقتی که اون 118,000 سرباز و فرستاد تا از کوههای پیرنیز عبور کنن و به اسپانیا برن، با خودش فکر میکرد که اونجا ازش استقبال میشه. اون جدی با خودش فکر کرده بود که مردم اسپانیا که ورود اونو ببینن بلند میشن و شروع میکنن به انقلاب کردن. در واقع غرور و خودشیفتگی که حالا فهمش رو از جهان اطرافش دگرگون کرده بود داشت میرفت تا باعث سقوطش بشه. در اون زمان اسپانیا از سایر بخشای اروپا خیلی عقب‌تر بود. ناپلئون اونا رو مردمی بی سواد، گرسنه و اسیر در دستان خرافات و کلیسا میدید و با خودش حساب کرده بود که اصلاً کسی توانایی و یا حتی تمایلی به مقاومت علیهش نداره. و خب در دوم ماه می مردم مادرید واقعاً به پا خواستن، اما بر علیه ارتش متخاصم فرانسه. فرانسویام شروع کردن به شلیک کردن و هزاران نفر از مردم رو به خاک و خون کشیدن. این آغاز یه جنگ خونین بود با خشونتی باور نکردنی. فرانسویا زندانیا رو شکنجه می‌کردن تا حدی که باعث نقص عضوشون می‌شد. اسپانیایی‌ها مقابله به مصر می‌کردن. اصلاً این نقطه آغاز جنگ چریکی بود. فرانسویا تا حالا اصلا این مدلی نجنگیده بودن. تا الان همه جنگای اونا شکل رسمی و عادی داشت. اونا با ارتش کشور دشمن می جنگیدن، نه با مردم عادی توی خونه ها. در ماهای بعد هزاران نفر جونشون رو از دست دادن، اما هیچ اثری از پیروزی نبود. ناپلئون برای 5 سال ارتشش رو در اسپانیا نگه داشت، اما موفق نشد که مقاومت مردم اسپانیا رو بشکنه. در همین زمان که سربازاش داشتن دست دسته کشته می شدن، بزرگترین درگیری ذهنی امپراتور در واقع داشتن یه پسر بود که جانشینش بشه. اما خب جوزفین دیگه 46 سالش بود. ناپلئون واقعاً تمایلی به جدا شدن از همسر زیباش نداشت. اونا یه زوج بی‌نقص بودن. ناپلئون حتی باور داشت که جوزفین ستاره و عامل خوشبختیشه. برای همین ماه‌ها با خودش کلنجار رفت تا اینکه بالاخره به همسرش اعلام کرد که راه دیگه‌ای وجود نداره. اونا مجبورن که ازدواجشون رو قربانی منافع و آینده فرانسه کنن. فقط 2 هفته بعد طلاقشون نهایی شده بود. فردای اون روز ناپلئون برای دیدن جوزفین به ملمزون رفت. اونا دستای همو گرفتن و زیر بارون قدم زدن. یک کمی بعد اون رفته بود برای همیشه. جوزفین دیگه امپراتوریس نبود و ناپلئون هم آزاد بود تا همسر جدیدی انتخاب کنه. اون تصمیم خودشو گرفته بود. عروس مورد نظر اون دختر 19 ساله دشمن قدیمی امپراتور اتریش بود. ازدواج با ماری لوئیس باعث ایجاد یه اتحاد بین فرانسه و خانواده هابسبرگ میشد که یکی از قوی ترین، تاریخی ترین و مهمترین خانواده های سلطنتی اروپا بودن. دخترک از ناپلئون بعدش می اومد و البته مخالفتم کرد، اما خب پدرش قصدی برای اینکه توجهی به اون بکنه نداشت. ماری لوئیسو با این توضیح که ازدواجش با ناپلئون باعث صلح در کشورش و اتحاد با قوی ترین کشور اروپا میشه به پاریس فرستادن. در روز 2 آوریل 1810 امپراتور با دوشس اعظم ماری لوئیس ازدواج کرد. ازدواجی با شکوه که در خور اتحاد 2 امپراتوری بزرگ اروپایی بود. فقط 1 سال بعد از ازدواجشون شلیک توپ‌ها به مردم پاریس خبر داد که بالاخره وقت جشن و پایکوبیه. امپراتور صاحب یه وارث شده بود. ناپلئون 42 ساله شوهر و پدری خوب و مهربون بود. اون حتی به یکی از جنرالاش گفته بود که دیگه سختی کشیدن و لشکرکشی مناسب سن و سال من نیست. دیگه توانشو ندارم. اصلاً هیچ چیزی رو بیشتر از رخت خوابم دوست ندارم. اما خب یه کاری هست که باید تمومش کنم. واقعاً هم الان وقت استراحت نبود. جنگ خونین در اسپانیا هنوز ادامه داشت و احتمال جنگ جدیدی در افق داشت خودنمایی می‌کرد. تزار اعلام کرد که دیگه در تحریم قاره بریتانیا با فرانسه همکاری نمی کنه. واقعیت اینه که این کار داشت رسماً اقتصاد روسیه رو نابود می کرد. اما خب ناپلئون اصلاً قصد نداشت که شرایط روسا رو درک کنه. تنش به سرعت بالا گرفت. در بهار سال 1812 ناپلئون با نادیده گرفتن توصیه های تمام مشاورین نظامیش به روسیه لشکر کشید. ارتش ناپلئون به طرز باور نکردنی بزرگ و قوی و باشکوه بود. این ارتش تشکیل شده بود از سربازای فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، لهستانی، بیش از 600 هزار مرد از گوشه گوشه امپراتوری اون کنار هم جمع شده بودند. ناپلئون باور داشت که این جنگ 12 روزه تموم میشه. قابل درکم هست. اصلاً چه کسی میتونست در برابر یه ارتش 600 هزار نفری مقاومت کنه؟ نکته مهم اینجاست که روسا هم اینو میدونستن. برای همین ارتش روسیه اصلاً با اونا روبرو نشد. ناپلئون لشکرشو وارد سرزمین‌های پهناور روسیه کرد و شروع کرد به پیشروی. اما بعد از 2 ماه پیاده روی سربازا از خستگی و بیماری جونشون رو از دست میدادن بدون اینکه حتی یه بار جنگیده باشن. بالاخره در اواخر تابستان در حالی که ناپلئون داشت به مسکو نزدیک میشد ارتش روسیه توی یه روستایی مقابل اونا ایستاد. جنگی که رخ داد خونین و وحشتناک بود. ناپلئون بدون کوچکترین اثری از توانایی‌های استراتژیک قدیمیش فقط ارتشش رو مثل یه صاعقه خشمگین به سر روسا ریخت و یه قتل عام وحشتناکی به راه انداخت. روسا فردای اون روز اعلام عقب نشینی کردن و ناپلئون اعلام پیروزی کرد. حالا مسکو بدون هیچ کمکی در مقابل ناپلئون بود. اما در کمال تعجب روسا بازم حاضر نمی‌شدن صلح کنن. وقتی که بالاخره ناپلئون با ارتشش وارد شهر شد دید که تمام مسکو تخلیه شده. اون شب پایتخت در آتش سوخت. تمام شهر در امواج سرخ این آتش غرق شده بود. روسا خودشون شبانه شهر آتش زده بودن. امپراتور دیگه نمیتونست در مسکو بمونه. در این حال نگران از راه رسیدن زمستونم بود. اون شخصا یه نامه‌ای به تزار نوشت و پیشنهاد مذاکرات صلح داد. تزار اصلاً جوابی نداد. ناپلئون 5 هفته برای دریافت جوابش صبر کرد اما بالاخره قبول کرد که پاسخی در راه نیست. اون با تلخی به ارتشش دستور داد که به خونه برگردن. فقط 3 هفته بعد برف شروع به باریدن کرد. زمستون روسی از راه رسیده بود. دمای هوا به منفی 22 درجه رسید. سربازای ناپلئون یخ زده بودن. غذا تموم شده بود. اسبا در دسته های هزارتایی می مردن. سربازای گشنه سر گوشت اسبای مرده با همدیگه دعوا می کردن. ارتشی که این بار بهشون هجوم آورده بود سرما، خستگی، بیماری و گرسنگی بود که البته بعدش قزاقا هم بهشون اضافه شدن. قزاقا چنان به ارتش ناپلئون حمله کردند که انگار با یه حیوان زخمی روبرو شدن. ارتش باشکوه فرانسه رسما دیگه وجود نداشت. ناپلئون هر روز مرگ تدریجی ارتشش رو تماشا میکرد. اون چون از دستگیر شدن میترسید دور گردنش یک کیف کوچیک چرمی داشت که توش سم گذاشته بود. فقط 6 ماه قبل اون در حالی با 500,000 نفر وارد روسیه شده بود که تردیدی در پیروزیش نداشت. حالا در 5 دسامبر به خاطر شایعه کودتا در پاریس اون مجبور شد دوباره مرداشو رها کنه و برگرده به کشور. از 600 هزار سرباز اون فقط 93 هزار نفر زنده برگشتن. این آغاز پایان بود. دشمنای قدیمی که بوی خون احساس کرده بودن با هم متحد شدن. بریتانیا، پروس، روسیه، سوئد، فقط اتریش بود که حالا به خاطر ارتباط فامیلی با ناپلئون وارد این اتحاد نشد. وقتی که نیروهای متحد روبروی ارتش فرانسه در لایپزیگ قرار گرفتن تعدادشون 2 برابر فرانسویا بود. افسانه شکست ناپذیر بودن ناپلئون به صفحه آخر خودش رسیده بود. در عرض 2 ماه آینده ناپلئون سربازای خیلی زیادی رو از دست داد، اما همچنان به جنگیدن ادامه داد. با شروع سال 1814 امپراتور ناپلئون دوباره در پاریس بود که خبردار شد که نیروهای کشورهای متحد این بار به خاک فرانسه حمله کردند. ناپلئون از ترس شروع کرد به سوزوندن مدارک مهمش. باورش سخت بود، اما این بار امپراتور اتریش هم برای زدن ضربه نهایی اومده بود. در سحرگاه 27 ژانویه ناپلئون برای آخرین بار با همسر جوون و پسرش خداحافظی کرد. در این جنگ هم ناپلئون همچنان عالی عمل کرد، اما واقعیت اینه که ارتش کوچک فرانسه اصلاً شانسی در برابر ارتش پرتعداد کشورهای متحد نداشت. کمتر از 2 ماه بعد ارتش متحد داشت در شانزلیزه رژه می رفت. جنگ به پایان رسیده بود. حالا دیگه جنرال هاشم اونو تنها گذاشته بودن. وقتی که اون دستور داد تا جمع بشن و برنامه بریزن تا با نیروهای باقی مونده به پاریس حمله کنن، جنرال ها دیگه حاضر به جنگیدن نشدن. کمتر از 1 ماه بعد ناپلئون بوناپارت یک کاغذ و قلم برداشت و کنارگیریش از قدرت رو اعلام کرد. اون روزها در حالی که روی صندلیش نشسته بود و به یک گوشه گنگی خیره شده بود، انقدر ناخوناش رو روی پاهاش فشار میداد که پاهاش خونی می شدن. همون شب امپراتور سابق در حالی که برای آروم کردن سرما و لرزی که احساس می کرد کنار شومینه نشسته بود، محتوای کیف کوچیک چرمی دور گردنشو برداشت و ریخت توی شرابشو نوشیدش. اون میخواست با احترام بمیره، اما سم اثر نکرد. ناپلئون بوناپارت محکوم بود که زنده بمونه و تماشا کنه که تمام چیزایی که ذره ذره به دست آورده بود و ازش بگیرن. 2 روز بعد ماری لوئیس در نامه‌ای به اون نوشت: پدرم 2 روز پیش از راه رسید و به من اجازه نمیده که به دیدنت بیام. من به شدت غمگینم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. از دور میبوسم تو، با تمام قلبم دوستت دارم. یک کمی بعد امپراتور سابق آروم از پله‌های کاخ پایین اومد تا برای آخرین بار با سربازاش صحبت کنه. خدا نگهدارتون باشه فرزندان من. من شما رو ترک میکنم. از سرنوشت من غمگین نباشید. دوست داشتم تک تک شما مردان شجاع رو به قلبم بفشارم. بدرود. بعد پرچم فرانسه رو از یکی از سربازا گرفت و بوسید. یک کشتی جنگی انگلیسی ناپلئون رو به تبعیدگاه برد. اون فقط 45 ساله بود. به اون یه ویلا کنار دریا دادن، جایی که قرار بود تمام باقی مونده زندگیشو اونجا بگذرونه. با مهربونی و ارفاق به ناپلئون عنوان امپراتور جزیره البا رو دادن. امپراتور اولش غمگین و افسرده بود، اما خیلی سریع خودش رو جمع جور کرد و شروع کرد به کار کردن طبق معمول. اون یه طوری البا رو اداره می کرد انگار که داره یه کشور مهم و بزرگ رو اداره می کنه. اون برای خودش پرچم طراحی کرد و دولت تشکیل داد و وزیر منصوب کرد. خیابونا رو ترمیم کرد، دستور داد تا مرتب آشغالا رو جمع کنن و خلاصه. اون روزا سوار اسب میشد، میرفت به سرکشی به جزیره و سعی میکرد که منابع رو تخمین بزنه. اما وقتی که خبر مرگ ژوزفین رو شنید، 2 روز از اتاقش بیرون نیومد. هرچی که زمان گذشت، ناپلئون از بازی کردن نقش امپراتور البا خسته شد. اون هنوزم ذهنش درگیر فرانسه بود، جایی که نیروهای متحد در نهایت کوتاه‌بینی دوباره یه پادشاه ضعیف از خانواده بوربون رو حاکم کرده بودن. لوی 18 هیچ کدوم از توانایی‌های ناپلئون رو نداشت و البته با خراب شدن شرایط اقتصادی خیلی زود مردم هم ازش بدشون اومد. برای 10 ماه ناپلئون صبر کرد و منتظر موند. در روز 26 فوریه 1815 با تعداد کمی از نزدیکترین افرادش سوار یک کشتی کوچک شد و به سمت فرانسه حرکت کرد. 6 روز بعد از اینکه به فرانسه رسید با یک گروهی از ارتش شاهنشاهی روبرو شد که دستور داشتن متوقفش کنن. اون تنهایی جلو رفت و به اونا گفت آقایان، اگر هر کدوم از شما هست که تمایل داره که ژنرالتون امپراتورتون رو بکشه، من اینجام. سربازا که کمی به همدیگه نگاه کردن و خیلی طول نکشید که تنین زنده باد امپراتور همه جا تنین انداز شد. 2 هفته بعد ناپلئون در پاریس بود در حالی که لوی 18 فرار کرده بود. ارتش کشورهای متحد دوباره داشتن می اومدن تا به هم بپیوندن و با همدیگه بهش حمله کنن. برنامه ناپلئون این بود که تا این ارتشا به هم نرسیدن قبل از اینکه تبدیل به یه ارتش خیلی بزرگ بشن دونه دونه باهاشون روبرو بشه. پس سربازاشو برداشت و حرکت کرد به سمت واترلو تا مانع از به هم رسیدن ارتش بریتانیا و پروس بشه. اونجا یکی از بزرگترین نظامیان بریتانیایی دوک ولینگتون منتظرش بود. ولینگتون 68,000 سرباز داشت و منتظر بود تا 72,000 تا سرباز پروسی هم از راه برسن. در صورت رسیدن سربازان پروس، ارتش ولینگتون 2 برابر ارتش ناپلئون می شد. دوک بی صبرانه انتظار می کشید. شب قبل از جنگ بارون وحشتناک و شدیدی بارید. فردا صبح روز 1 شنبه 18 جون سربازا سر تا پا خیس بودن و زمین پر بود از گل و لای. دوک ولینگتون با طلوع خورشید سربازاشو آماده جنگ کرد اما هیچ خبری از ناپلئون نشد. 5 ساعت گذشت بازم خبری نشد. ظاهراً ناپلئون منتظر بود که زمین خشک بشه. بالاخره ساعت 11:30 توپای ناپلئون شروع کردن به شلیک کردن. جنگ تا غروب ادامه پیدا کرد و دقیقاً وقتی که خورشید داشت میرفت پایین و آسمون رنگ خون شده بود، از بین دود غلیظ میدون جنگ ناپلئون اونا رو دید. ارتش پروس از راه رسیده بود. وحشت و آشوب سر تا سر کمپ ناپلئون رو گرفت. جنگ کمتر از 12 ساعت طول کشید. 4 روز بعد از جنگ واترلو اون برای بار دوم و این بار برای همیشه از قدرت کنارگیری کرد. بریتانیا دوباره اونو به تبعید فرستاد اما این بار به جایی که امکان نداشت بتونه ازش برگرده، به جزیره سنت هلنا. در البا اونی امپراتور بود، البته فقط به اسم، اما اینجا در سنت هلنا اون یه زندانی بود. 2000 سرباز اونجا بودن و 2 تا کشتی جنگی مدام جزیره رو دور می زدن. اقامتگاه ژنرال یه خونه ساده چوبی بود. ناپلئون 46 ساله بود و در البا غیر از خوردن و خوابیدن هیچ کاری نداشت. اون تمام تلاش خودشو کرد. شروع کرد به باغبونی کردن. هر کتاب یا روزنامه‌ای که به دستش می‌رسید و می‌خوند و سعی کرد یکی از تراژدی‌های ولتر رو بازنویسی کنه. شبایی که خوابش نمی‌برد، یکی از خدمه رو صدا می‌زد و تمام شب براش درباره دنیا و کشورها و اینکه چرا و چطور در واترلو شکست خورده حرف می‌زد. اون هر روز صبح زندگی نامه‌شو برای منشی دیکته می‌کرد. اون می‌خواست خودش کنترل افسانه زندگیشو به دست بگیره. اون میدونست که زندگی واقعیش دیگه تموم شده، اما افسانه ناپلئون تازه شروع شده بود و اون خودش باید هدایتش میکرد. ناپلئون تک تک دستاوردهای بزرگ خودشو ثبت کرد و روبروی مردم دنیا و تاریخ قرار داد تا تحسینش کنن. جنگ اهرام، جنگ آسترلز، کدهای ناپلئونی، بانک فرانسه، پل‌های روی رود سن، کتابخونه‌ها، مدارس، جاده‌ها، در کنار تمام اینا اون سعی می‌کرد که بگه که ناجی انقلاب فرانسه بوده، که تنها چیزی که می‌خواسته صلح در یک دنیای جدید بوده. اما پادشاهان اروپا چشم دیدن یه مرد مدرن رو نداشتن. Thank you. ناپلئون 5.5 سال در سنت هلنا زندگی کرد. در 5 می 1821 در حالی از دنیا رفت که در ناخوشی زیر لب زمزمه می کرد: فرانسه، ارتش فرانسه، فرمانده ارتش، جوزفین. اون در حالی از دنیا رفت که فقط 51 سالش بود. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرید اونو به سایرینم معرفی کنید و یادتون نره که به یوتیوب بیوگرافی هم سر بزنید که اونجا کلی ماجرا داریم. تا اپیزود بعد خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.